امواج شبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دوم از فصل هشتم برنامه امواج شبه در خدمت شما هستم و با توجه به اینکه این برنامه و این فصل، یعنی فصل هشتم، در ایام نزدیک به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها طبق برخی از گزارش های تاریخی تقدیم حضورتون میشه، موضوعی هم که ما انتخاب کردیم متناسب با این ایام هست. اما همونطور که توضیح دادم در قسمت اول، یعنی قسمت گذشته، ارتباطی هم خواهد داشت برنامه ما با فصل گذشته که در مورد مقتل عثمان بود. اما در قسمت گذشته که حتما باید اون رو در واقع مشاهده فرموده باشید، اگر بینندگان عزیز هستن که قسمت قبلی رو ندیدن، احیانا حتما مراجعه بکنن و اون برنامه رو کامل ببینن، چون تمام مباحث ما در این فصل به هم پیوسته خواهد بود در این قضیه. در این مورد صحبت کردیم، به صورت خیلی کلی و سریع و خلاصه خدمتون عرض کنم که ادعای باطلی که مخالفان شیعه مطرح میکنن، میگن امیرالمؤمنین طبق ادعای شیعیان و فهم شیعیان در ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع نکردند، پس این شجاعت و غیرت امیرالمؤمنین کجا بود؟ خب ما به این شبهه بر مبنای روایات خودمون و برخی از روایات مخالفان شیعه پاسخ دادیم، پاسخ کاملا منطقی و مستدل بر اساس روایات و گزارش‌های تاریخی که در نزد ما حداقل مستفیض یا متواتر هست به تعبیر صحیح ترش و قطعی هست در نزد ما. دیدیم که دستور خداوند و دستور رسول خدا به صبر بود و اگر امکان در واقع بود برای جنگ، دستور داده شده بود که در واقع امیرالمؤمنین بجنگد و جهاد کند، که این امکان فراهم نشد و این صریح در کلام اهل بیت و خود امیرالمؤمنین آمده است در مصادر ما. دستور به صبر در مصادر مخالفان شیعه هم وارد شده که امیرالمؤمنین مأمور به صبر بودند به دستور رسول خدا و رسول خدا فرموده بودند که امت به تو خیانت خواهد کرد. پس این که چرا امیرالمؤمنین جهاد نکرد، چرا امیرالمؤمنین نجنگید، این صحیح هست به خاطر دستور رسول خدا. اما این که بگوییم امیرالمؤمنین در ماجرای هجوم هیچ واکنشی نشون نداد، این دروغ است و روایات رو خوندیم که امیرالمؤمنین تصمیم به قتل داشت، برخورد کرد، کتک زد طرف مقابل رو، ضربه محکم زد که به درد اومدن، اما گفت به خاطر وصیت رسول خدا من شما رو نمی‌کشم. این خلاصه اون چیزی بود که در قسمت قبل خدمت شما عرض کردم. اما یک مطلبی رو هم در تکمیل اون عرائضم خدمت شما میخوام عرض بکنم از کلام خود امیرالمؤمنین. خب ملاحظه میفرمایید در کتاب الاحتجاج که احتجاجات و مناظرات و گفتگوها و پرسش پاسخهای ائمه اهل بیت علیهم السلام رو نقل کرده، کتاب بسیار ارزشمندی است، در صفحه 446 میاد میگه دیدگاه خود امیرالمؤمنین در ماجرای قیامه و قعوده، این که قیام کند یا قیام نکند، دیدگاه خود امیرالمؤمنین چه بوده، خودشون چه فرمودن. خب ما باید کلام رو در درجه اول از خود اهل بیت اخذ بکنیم، ببینیم خودشون چه فرمودن، نه اینکه صرفا بریم سراغ خیالات و توهمات ذهنی خودمون که هم دفاع کردن نکردن، اول ببینیم خود اهل بیت چی گفتن، بعد بریم سراغ تفسیرها و تحلیل‌های خودمون. خب امیرالمؤمنین نقل شده که از ایشون در مجلسی بودن، کان جالسا فی بعض مجالسه، و چه اتفاقی رخ داد؟ بعد از جنگ نهروان هم بوده این قضیه، یعنی دوران خلافت خود امیر مؤمنان هست. میگه صحبت شد و به ایشون گفتن که لم لا حاربت ابا بکر و عمر کما حاربت طلحه و الزبیر و معاویه، چرا با همون طوری که امیرالمؤمنین، چرا اون طوری که با طلحه و زبیر و معاویه مثلا در جمل و صفین جنگیدی، چرا این کار رو نسبت به قبل از اونها و به خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه نکردی، چرا با اونها نجنگیدی؟ با معاویه و طلحه و زبیر در جمل و صفین جنگیدی اما با قبلی ها نجنگیدی، با خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه چرا؟ یعنی ببینید این سوال مدام مطرح بوده در تاریخ، حتی در زمان خلافت امیرالمؤمنین. یعنی ببینید به قدری فضا بسته بوده، به قدری خفقان بوده که در زمان خود امیرالمؤمنین همین سوال پیش می اومده. امیرالمؤمنین چه فرمودن؟ اینی کنت لم ازل مظلوما مستأثرا على حقی. امیرالمؤمنین فرمودن در همون زمان، در زمان خلافت خودشون هست، من همین الان هنوزم مظلومم نسبت به این حقی که از من گرفته شده. فقام الیه الاشعث بن قیس، اشعث بن قیس اومد گفتش که لم لم تضرب بسیفک ولم تطلب بحقک، چرا شمشیر نکشیدی و چرا نجنگیدی که حقت رو بگیری در زمان خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه؟ چرا؟ یعنی یکی دیگه اومد دوباره همون سوال رو مطرح کرد و نفهمیدن منظور امیرالمؤمنین رو که فرمود من هنوزم مظلومم. امیرالمؤمنین که فرمود من هنوزم مظلومم در پاسخ به اون فرد اولی که این سوال رو مطرح کرد، یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا من اون زمان اونطور بهم ظلم شد، هنوزم یه عده نفهمیدن که آقا غاصب چه کسی است، کسی که حقش غصب شده چه کسی، هنوزم میپرسن چرا نجنگیدی. یعنی میخواد بگه شما اینقدر هنوز به اون فهم و درک دینی و سیاسی نرسیدید. دوباره یکی اومد اشعث ابن قیس این سوال رو مطرح کرد. اینجا بود که امیرالمؤمنین دید بله باید پاسخ مفصل بده تا اینها بعضیاشون بفهمن چی به چیه. امیرالمؤمنین فرمودن یه سوالی مطرح کردی و یه سخنی گفتی که جوابش هم باید خوب بشنوی که بفهمی چی به چیه. ان لی اسوتن بسته من الانبیاء. امیرالمؤمنین فرمودن این کاری که من کردم که اون زمان نجنگیدم عین سنت حداقل 6 نفر از انبیای الهی است. یعنی امیرالمؤمنین میخواد بگه این سنت الهی است و سنت انبیاء. استدلال ها کاملا قرآنی. اینهایی که از مخالفانش یه مدامی شبهه رو مطرح میکنن قبلش باید برن سراغ قرآن، علیه قرآن صحبت کنن. چرا؟ مناظره بفرمایید. امیرالمؤمنین فرمودن که انه اولهم نوح. اولا حضرت نوح، این سنت نوحه که من این کار رو کردم. چرا؟ مگر نوح نبی چه کار کرد؟ زمانی که فرمود فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. در قرآن کریم اومده که حضرت نوح خطاب به خداوند فرمودن انی مغلوب، به من غلبه کردن. نوح نبی پیامبر خدا معجزه داره، انواع ولایات رو داره، دعا بکنه خدا عذاب میفرسته، معجزه میفرسته. همچین پیامبری از پیامبران اولی العزم در قرآن هم وارد شده. خطاب به خدا گفت من مغلوب شدم، اینا به من غلبه کردن این قوم. پس باید بگیم چرا نوح نبی نجنگی؟ چرا قیام نکرد؟ چرا دست به شمشیر نبرد؟ مگر شجاع نبود؟ مگر نسبت به دین الهی و سنت‌های الهی غیرت نداشت حضرت نوح؟ پس چرا قیام نکرد؟ چرا دست به شمشیر نبرد؟ چرا دست به دعا برد که خدای من مغلوبم کمکم کن؟ امیرالمؤمنین می‌فرمایند نوح نبی این کار رو کرد، گفتش من مغلوب شدم، اینا کفار و مشرکین به من غلبه کردن، موفق نشدم، فانتصر، خدایا به من کمک کن. فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر. بعد امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی بیاد بگه که نوح نبی که این رو گفته هیچ رفتی به خوفش نداشته از قومش، همچی آدمی به قرآن کافر شده. و الا فالوصی اعذر. بعد من هم عذرم همینه. نوح نبی خوف گمراهی داشت، خوف این که یار و یاور ندارد داشت، گفت من مغلوبم، خدایا کمکم کن. قرآن کریمه، قرآن رو میخواد چکارش بکنید؟ و ثانیهم پیامبر دوم لوط علیه السلام. حضرت لوط چه گفت؟ در قرآن آمده لو ان لی بكم قوتن او آوی الى رکن شدید. حضرت لوط نبی هم به دنبال یار و یاور بود، یار و یاور نداشت. همین استدلال رو امیرالمؤمنین آوردن، گفتن اگر کسی بگه حضرت لوط این رو گفته ربطی به خوفش از گمراهی امت و عدم یار و یاور بوده، به قرآن کافر شده. صریح قرآن داره میگه هم حضرت نوح تا اینجا و هم حضرت لوط اینها خوف این رو داشتن که یار و یاور ندارن و مغلوب شدن. یار و یاور می‌داشتن که مجاهده می‌کردن، جهاد می‌کردن. پیامبر سوم حضرت ابراهیم و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، که در برهه حضرت ابراهیم نگفتن به بت اون بت پرستان و مشرکین که من میام با شما میجنگم، گفتن از شما کناره گیری میکنم. نگفتن میجنگم، گفتن کناره گیری میکنم. دست به شمشیر نبرد، نجنگید، چون یار و یاور نداشت. گفت اعتزلکم، از شما کناره گیری میکنم. و تا حالا مثلا بگیم خب حضرت ابراهیم مگر شجاع نبود؟ مگر غیرت نداشت نسبت به در واقع توحید؟ چرا کناره گیری کرد از این بت پرستان؟ چرا رفت باشون بجنگه؟ در ادامه همین روایت امیرالمؤمنین میفرمایند پیامبر چهارم که همین وضع رو داشت، حضرت موسی، جایی که در قرآن میفرماید ففررت منکم لما خفتکم. این دیگه خیلی، این آیه دیگه خیلی صریحه. حضرت موسی پیامبر اولی العزم الهی با اون کارنامه در جهاد علیه فرعون و فرعونی ها و مشرکین، در قرآن آمده که میگوید ففررت منکم، من از شما فرار میکنم. چرا؟ لما خفتکم، میترسم، میترسم. پیامبر اولی العزم الهی در قرآن میگوید میترسم، فرار میکنم از شما. کسانی که میگویید مگر امیرالمؤمنین شجاع نبود، اول برید سراغ قرآن. حضرت موسی میگه میترسم، فرار میکنم. آیا پیامبر الهی اولی العزم حضرت موسی العیاذ بالله ترسوه؟ غیرت ندارد به دین الهی؟ کسی اینو بگه که ما میگیم لعنت خدا بر او. همان کسی که در مورد امیرالمؤمنین همین را بگوید، ما میگیم لعنت خدا بر او. لعنت خدا بر کسی که میگه امیرالمؤمنین شجاعت و غیرت نداشت که از حضرت زهرا دفاع بکنه. فهم شماهایی که این رو برداشت کردید از ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا غلطه. چرا فهمتون غلطه؟ اگه فهمتون صحیح بیاد بفرمایید. این آیه قرآن رو برای ما توضیح بدید که حضرت موسی میگوید میترسم، فرار میکنم. مگر شجاع نبود؟ مگر غیرت نداشت؟ قطعا در نزد شما مخالفان شیعه حضرت موسی از امیرالمؤمنین افضله. پس چرا ترسید فرار کرد؟ چرا؟ خب اینها استدلالهای قرآنی امیرالمؤمنین است که محکوم و منکوب کرده مخالفان رو. این فصاحت، بلاغت و اعلمیت امیرالمؤمنینه. استدلال تماما قرآنی، تماما قرآنی. حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت موسی میترسید فرار میکرد در قرآن، یعنی طبق فهم مخالفان. اینا شجاع نبودن، اینا غیرت نداشتن. چرا مجاهده نکردن؟ چرا دست به شمشیر نبود حضرت موسی؟ چرا مخالفان شیعه پاسخ بدن؟ ما که پاسخمون رو در برنامه اول، قسمت اول برنامه گذشته دادیم. مخالفان شیعه، پیروان در واقع کسانی که مدام میگویید نه، ما کسانی که قبول داریم با اهل بیت همشون خوب بودن، دشمنی نداشتن. شما که پیروان این افراد هستید که به خانه حضرت زهرا هجوم بردن، بفرمایید پاسخ بدید. مدام شبهه مطرح کردید، ما سوال قرآنی از شما میپرسیم. حضرت موسی مگر غیرت و شجاعت نداشت؟ چرا در روی یک بار دیگه بنده نمایش بدم آیه رو؟ در سوره شعراء هم هست، ففررت منکم لما خفتکم، ففررت منکم لما خفتکم. حضرت موسی میگه ترسیدم، فرار کردم. شجاعت و غیرت حضرت موسی کجاست؟ چرا دست به شمشیر نبود جهاد بکنه؟ شما در مورد امیرالمؤمنین طور صحبت میکنید، اول در مورد قرآن پاسخ بدید. این استدلال رو خود امیرالمؤمنین به ما یاد داده، استدلال تماما قرآنی. دیگه روایت نیست که بگه آقا ضعیف است، صحیح است، بخواد هر جور فرار بکنید. قرآن، صریح قرآن. پیامبر پنجم 6 تا مثال قرآنی هم زده، یکی هم نیست. مثال پنجمی که امیرالمؤمنین زده در مورد حضرت هارون، جایی که میفرماید در قرآن یبن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلوننی. هارون نبی خطاب به برادر خودش میگه چی؟ خطاب به حضرت موسی میگه که اینها چیکار کردن؟ استضعفونی، من رو مستضعف نگه داشتن. وكادوا يقتلوننی، نزدیک من رو بکشن، به خاطر همین همشون شدن گوساله پرست. حضرت هارون شجاعت و غیرت مقابله و مبارزه با گوساله پرستی رو نداشت. مخالفانش یه پاسخ بدید. ما پاسخ داریم، ما دلیل داریم، ما تفسیر و تحلیل داریم. شمایی که به ما اشکال میگید امیرالمؤمنین مگر شجاعت و غیرت نداشت، بفرمایید از آیات قرآن جواب بدید. فرار تا کجا؟ شبهه پراکنی تا کجا؟ دوران شبهه پراکنی گذشت. قرآن رو پاسخ بدید، قرآن رو تفسیر بکنید. آیا حضرت نوح میترسید و شجاعت و غیرت نداشت؟ چرا جهاد نکرد؟ چرا دست به شمشیر نبرد؟ آیا حضرت لوط و حضرت ابراهیم شجاعت و غیرت نداشتند؟ آیا حضرت موسی که میگوید ترسیدم به خاطر همین فرار کردم، شجاعت و غیرت نداشت که با مشرکان و فرعونیان مبارزه بکنه؟ آیا هارون نبی شجاعت و غیرت نداشت که همه شدن گوساله پرست به تصریح قرآن؟ و دلیلش رو چی میگه حضرت هارون؟ میگه من دیدم اینها من رو ضعیف نگه داشتن، نزدیک من رو بکشن. یعنی چی؟ یعنی خوف قتل، خوف اینکه قدرت ندارد. اینها شجاعت و غیرت نداشتن انبیای الهی. مورد ششم، جایی که امیرالمؤمنین میفرماید اخی محمد، برادرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در کدام واقعه؟ حیث ذهب الی الغار، زمانی که رفت به غار. خب چرا پیامبر رفت به غار؟ چرا در اونجا مخفی شد؟ خوف از قتل، خوف از قتل. غیر از اینه مگه؟ اگر غیر از اینه بفرمایید بگید. چرا پیامبر نیامد خیلی علنی در مقابل مشرکان بگه بله
من میخوام مهاجرت بکنم، کسی مردش جلوی من پیامبر وایسته. چرا این کارو نکرد پیامبر؟ چرا مخفی شد داخل غار یک مدت قابل توجهی؟ چرا؟ مگر پیامبر علیه بالله غیرت و شجاعت نداشت؟ در قرآن هم اومده بحث غار، در روایات فرعون از قطعیاته. پیامبر شجاع نبود، پیامبر غیرت نداشت، چرا دست به شمشیر نبود؟ چرا شمشیر به دست بیاد جلوی مشرکان بگه بله من دارم مهاجرت میکنم، مردش هستید بیاد جلو؟ چرا این کارو نکرد پیامبر؟ چرا؟ به ما پاسخ بدید. شما مخالفان شیعه زبانتون عمری دراز بوده علیه امیرالمؤمنین، این استدلال قرآنی رو جواب بدید. این استدلال رو هم ما از خود اهل بیت یاد گرفتیم، خود امیرالمؤمنین استدلال رو آورد. خب این شش مثالی بود که امیرالمؤمنین زد و بعد میگه اونجا مردمی که این استدلال رو شنیدن همشون گفتن چی؟ یا امیرالمؤمنین قد علمنا ان القول قولك، فهمیدیم حرف تو درسته، واقعا همینه. و نحن المذنبون التائبون، ما خطا کردیم، ما گناه کردیم که به تو این زن رو داشتیم که آقا چرا نجنگیدی و هی اشکال میگرفتیم، توبه میکنیم. و قد عذرک الله و رسوله و المؤمنون، تو عذر داری، عذر شرعی درست داشتی. خب این در تکمیل مطالبی که قسمت گذشته خدمت شما عرض کردم. مخالفان شیعه هم اگر کمترین قدرت علمی دارن بیان از این آیات قرآنی جواب بدن و به ما بگویند، این سوال باید پاسخ داده بشه، آیا این شش پیامبر الهی و این شش پیامبر بزرگ اینها شجاعت و غیرت نداشتن که دست به شمشیر ببرن مقابله بکنن با مشرکان؟ اگر داشتن چرا مثلا پیامبر در غار مخفی شد یک مدتی؟ حضرت نوح و ابراهیم و حضرت لوط و موسی هر کدوم به نحوی، حضرت هارون به نحوی، در مقابل مشرک شدن، گوساله پرست شدن، گمراه شدن مردم سکوت کردن، نجنگیدن، بعد خودشون هم اعتراف میکردن من ترسیدم، من مغلوب شدم. در واقع حضرت نوح فرمود من مغلوبم، حضرت هارون گفتش من آقا مستضعف شدم، منو ضعیف نگه داشتن، نزدیک بود منو بکشن از ترس جان، همه گوساله پرست شدن. حضرت ابراهیم میگه من از بت‌های شما کنارگیری میکنم، نمیگه که مثلا دست به شمشیر میبرم میجنگم. قبل از این که برید سراغ امیرالمؤمنین و بخواد شبه پراکنی بکنید که آقا جنگید یا نجنگید و جهاد کرد و نکرد و چرا، در مورد پیامبران الهی که شما میگویید از امیرالمؤمنین افضل و اشجع هستن صحبت بکنید، در مورد این پاسخ بدید. خب این مطلبی بود که بنده خواستم خدمت شما عرض بکنم در تکمیل قسمت گذشته و اینکه چرا امیرالمؤمنین دست به شمشیر نبود و الا ما گفتیم دفاع کرد، واکنش اولیه داشت امیرالمؤمنین، گزارش ها مفصل خدمت شما عرض شد. خب این بخش و محور اول اون مسئله اساسی فصل جدید ما و فصل هشتم هست. اما در ادامه، خب ما وقتی این استدلال ها رو برای مخالفان شیعه میاریم، اگر کسی واقعا منصف باشد میگه خب بله حق با شماست، طبق روایات شما که بعضی هاش در کتاب های خود مخالفان شیعه هم هست شبیهش، دستور الهی بود، وصیت رسول خدا بود، به خاطر همین امیرالمؤمنین دست به جهاد و جنگ نزدن ولی واکنش اولیه داشتن، مقابله کردن، اما گفتن دست به قصاص نمیزنم، نمیکشم، نمیجنگم، یار یاور چون ندارم و دستور خدا بوده، دستور رسول خدا بوده، باید صبر بکنم. اما مخالفان شیعه، اونهایی که منصف باشن، خب این رو قبول میکنن. اونهایی که منصف نیستن متاسفانه که مثل همین شبکه های وهابی چی میگن؟ میگن نه آقا اینا فایده نداره این جوابا، شجاعت کجاست؟ غیرت، یعنی میخوان عناد و لجاجت خودشون رو ادامه بدن. در پاسخ به اینها ما میگیم خب نمیخواید این استدلال های منطقی رو قبول بکنید، ما میریم سراغ مسئله ای که دیگه اونجا اقوالی از علمای شما هست که نشون میده شما در این مسئله هم مثل خیلی از مسائل به خاطر حقد و بغضتون نسبت به اهل بیت هست که دارید عناد میکنید و لجاجت میکنید، نه به خاطر اینکه این ادله برای شما در واقع قانع کننده نباشه. سراغ چه مسئله ای میریم؟ اینکه عرض کردم مرتبط هست برخی از مباحث ما با فصل گذشته. بدون مقدمه میرم سراغ روایت تا همه متوجه بشیم مسئله از چه قرار هست. در کتاب مصنف ابن ابی شیبه، من روایت رو خدمت شما عرض میکنم و انشاءالله شرح و تفسیر و تحلیلش برای قسمت‌های بعدی ادامه خواهد داشت. در این کتاب که از کتاب‌های معتبر مخالفان شیعه هست، از کتاب‌های متقدم، از آقای ابن ابی شیبه استاد و شیخ بخاری، در جلد 18 هم با چاپ با این تحقیق آقای شصری عالم سلفی وهابی عربستان سعودی، روایتی نقل شده در صفحه 43 از این جلد که روایت هم حالا ادامه نمایش خواهم داد معتبر هست. میگه لما کان یوم الدار قیل لعثمان، زمانی که هجوم به خانه عثمان رخ داد، خانه عثمان ابن عفان رو در اون ماجرایی که منجر به قتل شد محاصره کردن و هجوم بردن، میگه اومدن به عثمان ابن عفان گفتن که الا تو قاتل، نمیخوای بجنگی با اینا؟ و این رو خدمت شما عرض بکنم، اینو دقت داشته باشید، اون زمان عثمان ابن عفان حاکم و خلیفه بلاد اسلامی بود، به خاطر همین تمام قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای در دستش بود. یعنی اگر اراده میکرد بجنگد، لشکر نظامی داشت زیر دستش، نیرو به اندازه کافی داشت، نه مثل امیرالمؤمنین که یار و یاور نداشت. فلذا دقت داشته باشید این تفاوت اساسی رو. عثمان ابن عفان در زمان خلافتش لشکر نظامی داشت، قدرت نظامی داشت، میتوانست بجنگد و مقابله بکند. اومدن به خاطر همین بهش گفتن نمیخواد بجنگی با اینایی که خونت رو محاصره کردن، میخوان هجوم بیارن و تو رو به قتل برسونن. عثمان چه پاسخی داد؟ ان رسول الله عهد الی عهدا و انی صابر علیه. عثمان گفتش که در پاسخ به این گفتن نمیخواد بجنگی، خب لشکر نظامی داشت، قدرت داشت. عثمان گفتش که رسول خدا به من یک وصیتی کرده، یک عهدی با من بسته، و اینی صابرون علیه، من بر اون عهد وفادارم و میمونم و صبر میکنم به خاطر اون عهد. یعنی چی؟ نمی جنگم. عجیب، قدرت نظامی داری، نیروی نظامی داری، چند صد نفر نیرو و لشکر نظامی زیر دستتن، اراده بکنی میتونی بجنگی، اینهایی که محاصره کردن رو به قتل برسونی، مقابله بکنی، چرا این کار رو نمی کنی؟ عثمان ابن عفان گفت رسول خدا به من وصیت کرده، منم صبر میکنم. عجب. خب روایت در پاورقی ملاحظه بفرمایید، شماره 2 حسنون، روایت معتبره. من خیلی سریع از مصادر دیگه هم نمایش بدم. کتاب مسند احمد حنبل جلد اول تحقیق آقای ارنعوت همون روایت نقل میکنه، در ادامه آقای ارنعوت هم در پاورقی میگه اسناده حسنون، روایت هم معتبره. مورد بعدی با تحقیق آقای البانی بر کتاب صحیح ابن حبان، یعنی تحقیق آقای البانی بر کتاب صحیح ابن حبان همون روایت، میگه در اون ماجرای هجوم و محاصره خانه عثمان گفتن که در واقع خود عثمان اومد چی گفت؟ گفتش که ان رسول الله عهد الی عهدا و انا صابر علیه، رسول خدا یه وصیتی به من کرده، یه عهدی وان بسته، منم صبر میکنم بر اون عهد. به خاطر وفای به اون عهد بود که دیدیم گفته بودن الا تو قاتل، نمی جنگی، پاسخ داد من صبر میکنم به خاطر وصیت رسول خدا. خب این روایتی است که دیدید چندین تصحیح هم بنده برای شما آوردم در مورد عثمان ابن عفان. پس تا اینجا بعد از بحث اولمون در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اومدیم سراغ در واقع عثمان ابن عفان. گفتیم خب مخالفان شیعه که اکثرا لجاجت به خرج میدن، اناد میکنن، استدلالات منطقی ما در مورد اینکه چرا امیرالمؤمنین نجنگید و واکنش اون نسبت به هجوم به خانه حضرت زهرا چه بود و چرا، خب استدلالات منطقی آوردیم. چون اثر اناد و بغض نسبت به اهل بیت اینا رو قبول نمیکنه استدلالات منطقی رو، رفتیم سراغ یک ماجرایی که دیگه نتونن این بازی ها رو در واقع شروع بکنن و کلید بزنن، ماجرای مقتل عثمان. و روایت اول اینه که به عثمان گفتن چرا نمی جنگی؟ اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که عثمان تمام قدرت نظامی را دارد، چند صد نفر لشکر نظامی داره، دستور بده همه میریزن می جنگن. عثمان این کار رو نکرد. چرا؟ گفتش وصیت رسول خدا به من بوده، منم صبر میکنم. اما این روایت خیلی مفصله، شرح و تفصیل داره. شرح و تفصیلش ان شاء الله در قسمت‌های آینده خدمت شما عرض خواهم کرد و سوالات بسیار اساسی رو خدمت شما بینندگان عزیز و خطاب به مخالفان شیعه بر مبنای این روایت و مشابه اون مطرح خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که مخالفان شیعه وقتی ما در مورد امیرالمؤمنین استدلال میاریم که به این دلیل دست به شمشیر نبرد، میگن نه آقا شجاعت و غیرت کجا رفت، اما به عثمان ابن عفان که رسیده میگوییم چرا نجنگید، میگن آقا دست وصیت رسول خدا بود. خب چرا وصیت رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین رو نمیپذیرید؟ میگید شجاعت و غیرت کجا رفت، ما میخوایم جنگیده باشه. به عثمان که میرسد میگید نه آقا وصیت رسول خدا رو عمل کرده و این از فضائلش هست. حالا کجا گفتن، چه کسانی گفتن، چه کسانی اینها رو حتی به فضیلت تبدیل کردن و همون رو برای امیرالمؤمنین تبدیل کردن به ضد فضیلت، شرح و تفسیرش در قسمت های آینده. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل